الرحمن الرحیم. بعد از اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها شهادت به وحدانیت پروردگار عالم دادن، صفاتی از حضرت حق رو اینجا بیان کردند که خدا این گونه نیست که بشود او رو به زبان الکن و فهم ناقص بشری فهمید و توصیف کرد. خدا به گونه ای نیست که او رو بشود با چشم ظاهر و سر دید. رضا فرمود الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسن صفته و من الاوهام کیفیته، که مشابه این تعابیر رو ما در خطبه اول نهج البلاغه هم از امیرالمؤمنین علی علیه السلام میبینیم. و بعد کیفیت آفرینش رو حضرت زهرا اشاره کردند که ابتدع الاشیا لا من شیء کان قبلها، این گونه نبود که من و شما رو از یک ماده و صورتی بیافریند، نه، من و شما رو از هیچ آفرید. همینی که در آیه اول سوره مبارکه دهر یا انسان حضرت حق اشاره می کند که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، اصلا ما چیزی نبودیم که به حساب بیاییم. لذا فرمود لا من شیئا کان قبلها، خدا ما رو از عدم و هیچ آفرید. مضافاً بر این که در آفرینش ما از الگو و نقشه ای هم تبعیت نفرمود، انشأها بلا احتضاء امثله امتثلها، کونها به قدرته و زرعها به مشیته، با قدرت و مشیت خودش آفرید. البته نه به این معنا که اگر ما رو خلق نمی کرد نقصی در ساحت مقدس او اتفاق می افتاد. رضا فرمود من غیر حاجت الى تکوینها، خدا در تکوین این عالم و آفرینش من و شما هیچ گونه احتیاجی به من و شما و خلقت من و شما نداشت. ولا فائدت له فی تصویرها، این صورت آفرین در این به تصویر کشیدن من و شما که زیباترین تابلوی عالم رو در خلقت و آفرینش عالم پروردگار عالم طراحی و نقاشی فرموده است، برای رسیدن به فائده و سودی هم این عالم رو نیافرید. که بگوییم خدا هدفش از خلقت این عالم این بود که به یک کمالی برسد، به یک سود و فائدهی برسد، لذا برای رسیدن به اون منطقه و به اون نقطه و به اون قله کمال مجبور بود من و شما رو خلق بکنه. هرگز این گونه نیست، من نکردم خلق تا سودی برم. ولا فائدت له فی تصویرها، اما از اونجا که این فعل پروردگار عالم بدون غرض نیست، چون خدا حکیم است، قادر متعالی است که تمام افعال او نه تنها عبث و بیهوده نیست، بلکه برای یک هدف متعالی و با یک انگیزه مقدس در قالب خلقت و آفرینش محقق شده است، لذا فلسفه خلقت رو اینجا صدیقه طاهره اشاره کردن. به 5 مورد اشاره می کنن که در این تعابیر ما این فلسفه های خلقت رو می بینیم. الا تثبیتن لحکمته، تنبیهن علا طاعته، و اظهارن لقدرته، و تعبدن لبریته، و اعزازن لدعوته، که این 5 عبارت در حقیقت فلسفه آفرینش است که اولین اونها استوار کردن حکمت خود پروردگار عالم است. دوم تنبیهن علا طاعته، تا این که خلایقش رو آگاه کنه و هشدار بده به طاعت و بندگی خود. اظهارن لقدرته، جلوه ای از قدرت خودش رو در قالب این خلقت و آفرینش من و شما داره نشون میده. تعبدن لبریته، تا مخلوقات او لباس بندگی او رو بتن کنن. و و اعزازن لدعوته. و بعد فلسفه ثواب و عقاب رو حضرت بیان می کنن که خدا برای طاعت و بندگی خود ثوابی و برای معصیت خود عقابی تعریف کرد. خب فلسفه این ثواب و عقاب چیست؟ باز برمی گرده به همون عبارت قبلی که هدف پروردگار از این ثواب و عقاب و جعل ثواب و عقاب بر طاعت و عصیان هرگز این نبوده که از جعل ثواب خدا یک سودی ببره و از وضع عقاب خدا بنا داشته باشه که به یک هدفی برسه، که در صورت این ثواب و عقاب خدا به اون هدف و به اون کمال برسه. نه، این گونه نبود. فلسفه ثواب و عقاب رو حضرت در این بیان نورانی اینجوری بیان فرمودن که ثم جعل الثواب على طاعته و وضع العقاب على معصیته زیادتن لعباده من نقمته و هیاشتن لهم الى جنته. این لف و نشر مشوش است که خدا ثواب بر طاعتش قرار داد. علتش چیه؟ علتش اینه که به این بهانه میخواست مردم رو، خلایقش رو، آفریدگانش رو به سوی جنت و بهشتی که در قرآن او رو به زیباترین وجه توصیف کرده هدایت بکنه. عقاب قرار داد برای معصیتش که به این جهت که میخواست بندگانش رو از خشم و غضب خودش نگه داره. لذا فرمود زیادتن لعبادهی من نقمته، برای اینکه بندگانش، آفریدگانش مشمول خشم و غضب پروردگار نشن، خدا یک عقابی برای معاصی قرار داد تا به این بهانه اونها مشمول رحمت بشن نه مشمول خشم و غضب. ثواب رو هم که قرار داد نه برای این بود که پروردگار از قرار دادن این ثواب بر طاعت بناس به یک سودی و منفعتی برسه، نه، سود او هم دوباره برای خود ما آفریده های پروردگار عالم است که فرمود جعل الثواب علی طاعته هیاشتن لهم الی جنته. هدف رسوندن ما به اون نقطه متعالی بود که ورود در بهشت است، که امیرالمؤمنین فرمود اصلا قیمت شما همینه، به کمتر از این قیمت خودتون رو نفروشید. این هم بیان پایانی حضرت بود در این فراز که فلسفه ثواب و عقاب رو بیان کرد.